به خون بگیری، چیک نزنی، آتو به دست مشتو داره دستش ندیا، ببین چجوری دارم به بیان.
آنه با تو فراهم کننده نانی نفروشنده آن. سال قحطی نان مردم را تأمین کردن کرامت، وگرنه با آرد و آب و آتش نان پختن که هر کس نان باست.
رسول رحمانی امروز مرد، این که اینجا ایستاده میخواد با نوبر کردانی یه دختر قربتی پاپتی بیکس و کار بمونه تا بمیره.
درود میفرستیم بر روح بزرگ استاد انتظامی. خیلی ممنونم از شما که تا این لحظه برنامه رو همراهی کردید. یادتون نره که همه ما روحها به غذا احتیاج داریم برای اینکه زنده بمونیم، برای اینکه افسرده نشیم، برای اینکه منزوی نشیم، و این غذا میتونه یه فیلم باشه، میتونه یه عکس باشه، میتونه یه موسیقی باشه. امروز ما آثار استاد انتظامی رو به عنوان غذای روح به شما معرفی کردیم. همین، روحتون شاد، خدا نگهدار.
فصلی از زندگی انسان‌ها برای خودش چالش‌های مختلف و دغدغه‌های مختلف ایجاد می‌کنه. مهمه که در هر فصل زندگی درست انتخاب کنیم.
شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
تو دانشگاه هم خب خیلی سطحی همه چی جلو میره.
اومدن دانشگاه تا از خدمت فرار کنن.
ترم آخرم بعید میدونم شغل
گیر. آموزشای کافی رو ندادن.
مشکل الان خانواده نیست، مشکل جامعه است.
فصل اول.
به نام خدا، من هستی دخت توکل هستم و شما فصل اول رو میشنوید با موضوع آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای به جوانان و نوجوانان. و امروز این سوال برای ما مهمه که استعدادیابی جوانان به واقع به عهده چه کسانیه و در جامعه ما چقدر به این مسئله اهمیت داده شده. اما آنچه که امروز و در این برنامه میشنوید.
فصل اول.
اصلا کلا دبیرستان که بودم دوست داشتم تربیت بدنی بخونم، خیلی دوست داشتم تربیت بدنی بخونم، ولی به پدرم گفتم مخالف این چیزا بود. باید جامعه سعی کنه شغلای بیشتری واسش پیدا کنه که وقتی طرف میخونه حداقل یه آینده شغلی داشته باشه، بی‌فایده هم نباشه.
شما باید دنبال کاری بری و دنبال چیزی بری که دوستش داری، و وقتی دنبالش رفتی باید پشتکار داشته باشی و نگهش داری.
یه عده از همون بچگی این فرصت رو داشتن که یکی یا یه جایی به استعداداشون برسه. عده‌ای هم عین بنده حتی اگه خودشون هم بخوان و به هر دری هم بزنن، کسی حاضر نیست بهشون حتی یک فرصت کوچیک بده.
فصل اول، شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه از رادیو جوان. برای دریافت و یا شنیدن این برنامه به سایت رادیو جوان .ir و بخش آرشیو برنامه ها مراجعه فرمایید. بی واسطه،
فکر میکنی برای چه شغل یا حرفه‌ای استعداد داری و میتونی توش مهارت پیدا کنی؟ محیط‌های آموزشی مثل مدرسه و دانشگاه و حتی خانواده تو این زمینه چه کمکی به تو کرده؟ اصلاً کشف استعدادهات وظیفه کیه؟ از چه کسانی توقع داری که استعدادهای تو رو هدایت کنن؟ فکر میکنی استعدادهای تو هدر رفته؟ یا هنوزم فرصت داری؟ گزارشگر برنامه خانم فریبا آینی این سوالها رو با چند جوان دانشجو در میون گذاشتند که به اتفاق شما بشن.
من اول اصلا کلن دبیرستان که بودم دوست داشتم تربیت بدنی بخونم، خیلی دوست داشتم تربیت بدنی بخونم، ولی به پدرم گفتم مخالف این چیزا بود، بعد دیگه انقدر اصلا راضی نبود برم این رشته، دیگه منم اصلا تجربه در صورتی که واقعا تربیت بدنی دوست داشتم. بعد دامپزشکی خوندم، تو دامپزشکی هم دوست داشتم ولی به نتیجه خاصی نمی‌رسیدم، واسه من اصلا موقعیت شغلی مناسبی نداشت، واسه همین دوباره بعد دو سه سال دوباره رفتم تربیت بدنی خوندم و الان فکر می‌کنم اگه از اول می‌رفتم خیلی بهتر بود. نظر من خانواده، یعنی من خودم الان بچه‌ام بزرگ بشه میذارم هر چیزی که خودش دوست داره، هر چیزی که تون آرامش پیدا میکنه، استعداد داره، اونو ادامه بده، نه چیزی که من دوست دارم یا مثلا تو جامعه مثلا بیشتر جا افتاده. اینجور رشته ها باید جامعه سعی کنه شغلای بیشتری واسش پیدا کنه که وقتی طرف میخونه حداقل یه آینده شغلی داشته باشه، بیفایده هم نباشه که از اون بر همه بگن چرا همچین رشته ای خوندی. اینم برمی از یه طرف هم به جامعه هم برمیگرده که راجع به مثلا رشته‌ای مثل گرافیک، حالا تربیت بدن، خیلی چیزای دیگه ارزش بیشتر بذارن، اونا رو تو جامعه بیشتر کنن. راهنمایی خانواده‌ام خیلی مهمه از یه طرف، اینکه اصلا مدرسه استعدادیابی کنه. الان تو خیلی کشورها یه ساعتایی دارن اصلا ربطی به درس نداره، راجع به ورزش، هنر میفرستن ببینن هر کی چه استعدادی داره، بچه رو به اون سمت هدایت میکنن. وقتی آدم یه چیزی رو دوست داشته باشه خیلی اونو بهتر انجام میده تا یه شغلی که دوست نداری فقط به خاطر درآمدش انجام میدی، یه جایی زده میشی و هی از این شغل به اون شغل میری. وقتی اون رشته‌ای که دوست داری بخونی شغلش هم جامعه واسط ایجاد کنه، 100% هم آرامش داری هم موفق تری تو زندگی.
شما چقدر با نظر این جوان ها موافقید؟ نقد و انتقادتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که پایان برنامه اعلام می‌کنیم با ما در میون بگذارید. اما نظر والدین رو هم در رابطه با این سوال‌ها پرسیدیم که چقدر استعدادهای فرزندتون رو می‌شناسید؟ اصلاً چطوری باید استعداد فرزند رو کشف کنیم و در اصل این مهم کار کیه؟ مشاور خانواده می‌تونه به ازدواج موفق فرزندانتون کمک کنه؟ با هم می‌شنویم.
این مسئله بسیار مهم اینه که بچه ما یه طول مدت زندگی داره که باید به علایقش برسه. من خیلی به این نکته اهمیت میدم که بچه ما چیزی رو که دوست داره تو زندگی تجربه کنه. تو فلسفه فکری من روزی دست خداست و حتماً وقتی تلاش کنه بهش میرسه و تجربه زندگیمه که حرکت بکنی یه جوری خدا بهت روزی تو میرسونه، ولی این که علاقه و رضایت قلبی داشته باشه این خوشبختیه. شما باید دنبال کاری بری و دنبال چیزی بری که دوستش داری و وقتی دنبالش رفتی باید پشتکار داشته باشی و نگهش داری. اون چیزایی رو که میخوای اصلا آسون به دست نمیاد، ولی از همه سخت‌تر نگه داشتنشونه. بچه‌ها در واقع توی این قضایا وارد یک جدالی تو جامعه میشن از بحران‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و واقعا یه جوان ایرانی شرایط بسیار سختی داره و اینکه بتونه علاقه‌ش رو پیدا بکنه و به علاقه‌ش بچسبه و بمونه خیلی باید تلاش کنه و گم میشه. خیلی موقع ها علایقش رو گم میکنه. بنابراین ازشون میخوام که حرف بزنن، مشورت داشته باشن، فکر کنن، بخوان و کار کنن، هر کاری که دوست دارن و مطمئن باشن که روزیشون میرسه.
جوانان و آسیب‌های اجتماعی، جوانان و دغدغه‌های روز جامعه، پرسش‌ها و پاسخ‌ها همه در فصل اول.
رو در رو.
در برنامه امروز فصل اول رادیو جوان ارتباط ما برقرار شده با خانم مروارید آل یاسین، روانشناس، که در خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
ممنونم از همراهیتون. خانم آل یاسین، مهمترین خطر اجتماعی کم توجهی به استعدادیابی جوانان چی میتونه باشه و به طور کلی برای پیشگیری از این مشکل مسئولین جامعه و به خصوص آموزش و پرورش و والدین و خود جوانها چه رویکردی رو لازم دارن؟ چون ما در رابطه با آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای به جوانان داریم صحبت می‌کنیم و کلاً استعدادیابی جوانان برامون توی جامعه مهمه.
سوال اولتون همونجور که متوجه شدم این بود که بزرگترین خطری که میتونه جوانان رو تهدید بکنه بر اساس این که اگر استعداداشون رو درست شناسایی نکنن چه میتونه باشه. ببینین مسئله مهم اینه که وقتی که ما وارد دوره جوانی میشیم و میخوایم وارد اجتماع بشیم و یک پوزیشن شغلی یا برای خودمون انتخاب بکنیم، اگر نتونیم اون جایگاه اجتماعی و جایگاه شغلی که بر اساس استعدادهامون باشه انتخاب بکنیم، ممکنه هر روز دچار یک یأس و ناامیدی بشیم مبنی بر این که من نمیتونم اون چیزی که میخوام باشم و اون جایگاهی که دوست دارم رو کسب بکنم و شاید روزانه ما احساس اضطراب و افسردگی رو تجربه بکنیم. این چه معناست و چرا این اتفاق میفته؟ ببینید شخصیت ها با هم متفاوتن. از لحاظ کاراکتر، از لحاظ استعداد ما هممون منحصر به فرد خودمون هستیم و اگر نتونیم این متفاوت بودن ها رو درک بکنیم و بر اساس یک مقدار نگاه های اجتماعی، نگاه های خانوادگی و یک تصویری که ما دوست داریم حالا از طرف دیگران به دیگران خودمون رو نشون بدیم، یک جایگاه های شغلی یا برای خودمون انتخاب بکنیم ولی متاسفانه استعداد ما تو اون جایگاه نباشه، متاسفانه چون زمان زیادی و ما توی شغل خودمون توی اون کسب درآمد خودمون میگذرونیم، احساس خوبی هم در قبالش تجربه نمی کنیم. چون من وقتی که استعدادم اون چیزی که منو متفاوت کرده با دیگران تو یک مسئله باشه ولی به خاطر اینکه تایید اجتماعی رو بگیرم، تایید خانواده رو بگیرم یا به هر دلیلی به خاطر اینکه نتونستم درست تصمیم بگیرم توی جایگاه شغلی قرار بگیرم که با استعدادهای من هماهنگ نباشه، هیچ وقت نمیتونم اون لذت رو از اون جایگاه شغلی ببرم. یک دوم این که من نمیتونم اون پیشرفت لازمی که همیشه پیگیرش بودم و دوست داشتم بهش برسم و خیلی از آدم ها به هر حال هدفهای توی ذهنشون دارن از لحاظ درآمدی و مسائل مختلف، ممکنه من اون جایگاه نتونم کسب بکنم.
خانم دکتر، امروزه حالا برخلاف این که ما خیلی ادعا میکنیم که به مهارت آموزی دانش آموزان و نوجوانان داره توجه میشه، ولی هنوز هم تصمیم ها در این زمینه جدی نیست. تا به حال مسئولین جامعه ما شما فکر میکنید که چقدر در مورد استعدادیابی و هدایت این توانایی ها موفق بودن و شما به عنوان یک روانشناس یک راهکار دارید که پیشنهاد بفرمایید؟
درسته. ببینید چیزی که من متوجه شدم در ارتباط با استعدادیابی با جوانایی که حالا به هر حال به من مراجعه میکنن به خاطر مسائل کلینیکال اضطراب افسردگی یا مسائل این چنینی، متوجه اینم میشم که خیلی وقتا دلیلش همون انتخاب اشتباه است که استعدادشون درست شناسایی نشد. اما متاسفانه توی جایگاه‌های مختلف کشور و اجتماع نگاه میکنم و میبینم که هنوز یک استراتژی درستی، سیاست‌گذاری درستی اتفاق نیفتاده. ولی حالا ما بگذاریم از این که حالا شاید اون سیاست‌گذاری حالا هم اتفاق نیفته و شاید خواستن اتفاق بیفته و نشده، ولی ما میتونیم چیکار کنیم؟ یعنی جوانان میتونن چیکار بکنن؟ مبنی بر اینکه خودشون تصمیماتی بگیرن که بتونه بر اساس استعدادهاشون باشه. ببینیم مسئله اصلی که میتونه توی انتخاب ما بر اساس شغل و رشته و مسئله دیگه به ما کمک بکنه که ببینیم کدوم سمت بیشتر استعدادهامون رو میتونیم نشون بدیم و روشن کنیم و شفافش بکنیم، اینه که نگاه کنم ببینم تو چه مسائلی، توی چه رفتارهایی، توی چه جایگاه‌هایی و کارکردهایی از خودم احساس بهتری رو تجربه میکنم.
بسیار عالی.
و وقتی که اون کار رو دارم انجام میدم زمانو متوجه نمیشم و اگرم کسی به من اون انگیزه رو نده، من میتونم اون احساس خوب رو تجربه بکنم و کیفیت خوبی رو میتونم تو اونجا داشته باشم.
خیلی ممنونم خانم دکتر آلی یاسین روانشناس، اینکه ما یعنی ذهنها رو بردید به این طرف که خب همه نوجوانها و جوانها باید نگاه کنن اول به خودشون، ببینن که به چه کاری علاقه دارن و حالشون چه زمانهای بهتره، وقتی چه کاری انجام میدن حالشون خوبه، کاری که بتونه اونها رو به هدف واقعی توی زندگیشون برسونه. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه امروز رادیو جوان. فصل اول. سپاسگزار. روز بخیر. خدا نگهدار.
روز شما بخیر. خدا نگهدار.
امروز هم اولین روز شروع مابقی زندگی ماست که میتونه موفق باشه، یه فرصت دوباره برای تازه شدن و امید به آینده. فراموش نکنیم که اول از همه باید بدونیم که چی میخوایم و دنبال چه هدفی هستیم تا بتونیم فصلی پر از موفقیت و آرامش رو برای خودمون رقم بزنیم. مشکل ها و موانع کم یا زیاد همیشه هستند، مهم اینه که مشکل رو سد راه نبینیم و از اول بعد از مشکل و هدفمون فکر کنیم، فکر کنیم و برنامه ریزی کنیم. اینجا دیگه نوبت شماست که از مشکلتون بگید. شما میتونید از طریق شماره پیامک 30881 و همچنین دیوار مخاطبین در سایت رادیو جوان داستان یا شرح کوتاه مشکل و دغدغه هاتون رو برای ما بفرستید و ما هم بدون ذکر نام متن شما رو توی این بخش اجرا میکنیم و به گوش همه میرسونیم. با هم متن یکی از اتفاقات ارسالی شما رو میشنویم، اما قبل از شنیدن این بخش من هستی دختر توکل تا یه فصل اول دیگه با شما خداحافظی میکنم. روز خوش و خدا نگهدار.
آینه زندگی. دنیا جای خیلی عجیبیه. یه عده از همون بچگی این فرصت رو داشتن که یکی یا یه جایی به استعداداشون برسه. عده‌ای هم عین بنده حتی اگه خودشونم بخوان و به هر دری هم بزنن، کسی حاضر نیست بهشون حتی یک فرصت کوچیک بده. نمیدونم. ببینید، من کاملا تفاوت آدم‌ها و محیط‌های زندگی رو درک می‌کنم، اما تنها چیزی که برام قابل درک نیست اینه که چرا؟ آره، چرا باید آدمایی باشن که استعدادهای بقیه براشون مهم نباشه؟ چرا باید بین عالی و خوب خوبو انتخاب کنن؟ تو خیلی از جاهای دنیا آدما دارن نون همین استعدادهای خدادادشون رو میخورن. یکی خواننده خوبیه، یکی نقاش زبردستیه، یکی بازیگر خوبیه، یکی ورزشکار بزرگیه، یکی خوره کامپیوتره، یکی دست فرمونش عالیه، یکی آشپزیش حرف نداره. بابا، همه این آدم تو دنیا دارن از استعدادهاشون به بهترین نحو استفاده میکنن، اما من چطور؟ یعنی ما چطور؟ من و امثال من که پول نداریم بریم فلان کلاس و فلان وسیله رو بخریم؟ من که به خاطر خرج زیاد رشته گرافیک مجبور شدم ازش انصراف بدم؟ مایی که کسی جدیمون نمیگیره چون بگذاریم. خواهرم دیپلم رایانش رو با معدل 18.93 در حالی گرفت که بابام پول نداشت تا براش یه رایانه خونگی بخره. فکر کنید، بدون رایانه دیپلم رایانه گرفت. چی کار باید میکرد؟ وقتی یه چیزی رو دوست داری و توش هم استعداد داری اما مجبوری بذاریش کنار، چی کار باید کرد؟ ناله نمی کنم و میخوام ببینم حقی دارم یا نه. اگه آره، چجوری باید بگیرمش؟ اگه نه، که خداحافظ شما.
زندگی دیکته گفت و ما همش غلط پشت غلط، عشقو نوشتیم با الف، نقطه گذاشتیم ته خط. منو از اول همه جا گذاشتن آخر کلاس، حالا میگن یه کاری کن، میگن حسابت با خدا. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. جای نشستنت خدا جز دلای شکسته نیست، هیچی نمونده نامی پشت دری که بسته نیست. تو بهترین رفیقمی، نمیشه از تو دل جدا. گمم نکن تو تاریکی، دستمو ول نکن خدا. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرم. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت، نگاه بکن به کرمت.
الهی، زندگیم پر از داشته ها و نداشته هاست، توان شکر داشته هایم را به من عطا کن. خدایا داشته ها و نداشته هایم را در جهت خیرم به من نزدیک یا دور کن. خدایا ظرفیتم را افزون نما تا تو را در زندگیم ببینم. خدایا خداوندا تو بمان در اینکه کدام دارایی و کدام مونس برایم خیر است. خدایا تو قلب و روحم را پر از اطمینان خاطر کن. فقط دل و روح من به حضور توست که گرم میماند، ای والاترین دارایی و مونسم. به وقت قرار با معبود و مأنوسمون رسیدیم و امیدوارم که سر قرار خوشحال باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بیقرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
ظهر به ظهر سعادت به همه ما رو میکنه. یار صدامون میزنه، نگاهمون میکنه با لطفی خاص، دعوتمون میکنه به ضیافتی ویژه. سایه ها وقتی کوتاه میشن یعنی بختمون بلند شده، یعنی نوبت نیم روزی خواهش و نیایش فرا رسیده، یعنی آرامش از هر زمان دیگه‌ای به ما نزدیک تره. وقت تجربه حس خوشایند به معراج رسیدنه. وقت قراره. ای آن که بر سیاهی خطای من قلم ستر کشیدی و پرده آبرویم را به گناه فاحش ندریدی، خطاهای من گسترش یافت ولی رسوایم نکردی، گناهانم عظیم شد ولی آبرویم را نبردی، لغزشهایم فزونی گرفت ولی پرده حیثیتم را ندریدی. ای آن که مرا غرقه در نافرمانی خیش دیدی و شهره بدنامیم نکردی، ای آن که با خوبی و احسانت خودت را به من نشان دادی و من با بدیها و عصیانم در مقابلت ظاهر شدم، ای آن که به ایمان هدایتم کردی پیش از آن که من شکر در مقابل نعمت را بشناسم، ای آن که در ذلت خواندمت و عزتم بخشیدی، در جهل خواندمت و شناختم عنایت کردی، در تنهایی صدایت زدم و جمعیتم بخشیدی، در غربت طلبیدمت و به وطن بازم گرداندی، ای آن که در فقر خواستمت و غنایم بخشیدی.
بعد از آن همه سال، آن همه دوری، آن همه صبوری، من دیدم از همان سر صبح آسوده هی بوی بال کبوتر و نای تازه نعنای نورسیده می آید. پس بگو قرار بود که تو بیایی و من نمی دانستم. ای دردت به جانب قرار پرگریم، پس این همه سال و ماه ساکت من کجا بودی؟
دل من یه روز به دریا زد و رفت، پشت پا به رسم دنیا زد و رفت، آشنه یه کفش فرار رو برکشید، آستین همت و بالا زد و رفت.
من دیدم از همان سر صبح آسوده هی بوی بال کبوتر و نای تازه نعنای نورسیده می آید.
دل من یه روز به دریا زد و رفت، پشت پا به رسم دنیا زد و رفت، آشنه یه کفش فرار رو برکشید، آستین همت و بالا زد و رفت. یه دفعه بچه شد و تنگ غروب، سنگ توی شیشه یه فردا زد و رفت، حیوانی تازگی آدم شده بود، به سرش هوای هوا زد و رفت، دفتر گذشته ما رو پاره کرد، نامه فردا ما رو تا زد و رفت، حیوونی تازگی آدم شده بود، به سرش هوای هم بازد و رفت، به سرش هوای هم بازد و رفت.
هیچ کتابی بالاتر از حضور در مقابل یک انسان بزرگ نیست. آدم‌های اطرافمون رو بیشتر و بهتر باید ببینیم.